بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحث القول فی النیابه رو با اصل جواز نیابت در حج آغاز کردیم که مورد تسالم همه فقها بود و گفتیم دلیلش اصالت صحت اجاره نیست، چون اصلی که در اینجا وجود داره اصالت بقاء اشتغال ذمه منوبه عنه، بلکه دلیلش روایاته، حتی اون اجماع هم مستندش روایاته که اگر مراجعه کرده باشید به بخش نیابت از وسائل، صاحب وسائل یه چیزی حدود 110 روایت در مسئله مسائل مختلف نیابت ذکر کرده، البته بعضی هاش حالا تکراری هست یا برمیگرده به یک روایت، ولی تعداد روایات خیلی زیاده. در باب نائب شرایطی ذکر شده. اولین شرط که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کرد شرط بلوغ بود که بنابر احتیاط واجب فرمود بلوغ شرط است، یعنی فرقی بین صبی ممیز و غیر ممیز قائل نشدیشون. حتی صبی ممیز هم به نظر حضرت امام نیابتش صحیح نیست ولو مورد وسوق باشه. من غیر فرق بین الاجاری و تبرعی، میخواد نیابت اجاری بکنه یا نیابت تبرعی، با اذن ولی باشه یا بدون اون. حتی فرمود در مستحب هم محل اشکاله که بتواند نیابت بکنه. مرحوم سید اشاره کرد که مشهور شرط بلوغ رو قائلند، ولی ایشون فتوا داد که نیابت صبی در حج مندوب با اذن ولی درسته، نه در حج واجب. دلیلی که ایشون پذیرفت برای اینکه بلوغ شرطه که اشاره کردیم از لابلای کلمات فقها چند دلیل براش پیدا میشه، که یکیش که اصلا مرحوم سید بهش اشاره نکرده بحث عقل، که دیدیم در آثار قدیمتر این مسئله مطرحه و گفتیم که این مربوط می شود به صبی غیر ممیز، همچنان که محقق در مختصر نافع اشاره کرد. و در مورد صبی ممیز این اصلا قابل تطبیق نیست. اما دلیل های دیگری که مرحوم سید به اون اشاره کرد، یکی این بود که عبادات صبی تمرینیست، چون قلم تکلیف از او برداشته شده، که مرحوم محقق این رو در معتبر اشاره کرد. دلیل دیگر این که صبی قابل اعتماد نیست در اخبار خودش، چون که رادعی نداره از ارتکاب گناه، چون که تکلیف نداره، که این مطلبی بود که صاحب مدارک رضوان الله علیه بهش اشاره کرد. مرحوم سید هیچ کدام از این دو دلیل رو نپذیرفت. در مورد عبادات صبی ایشون پذیرفت که عبادات صبی شرعیت داره، تصریح کرد که ما در جای خودش گفتیم که لأن الاقوا کونها شرعیه، اینها شرعیست. در مورد عدم الوسوق که مرحوم صاحب مدارک اشاره کرد، سید تصریح کرد که اخص من المدعا، این نهایت این است که اگر بچه ایست که نمیتونیم بهش اعتماد کنیم نمیتواند نیابت کنه. اینجا یک نکته ای رو عرض کنم، حالا این نکته رو باز بعدن در شرایط نائب که میگیم باید قابل اعتماد باشه بهش باید بیشتر، حالا باید اونجا هم دوباره تکرار میکنم. دیروز اگر خاطرتون باشه در موقعی که من این نکته رو داشتم توضیح میدادم مثال هایی ذکر کردم. ببینید، یک کسی که نیابت میکنه در حج، ما بخشی از اون چرا که او انجام میده میتونیم نظارت بکنیم. یعنی این بابایی که مثلا نائب میفرسته میتونه به یکی بگه مراقب باش ببین این طوافشو انجام میده، نماز طوافشو میخونه، سعیشو انجام میده، وقوفشو انجام میده، احرامشو انجام میده. اینا رو میتونیم بگیم. اما بعضی از چیزها هست اصلا نمیتونیم نظارت کنیم. یکی نیته که کل اعمال حج مشروط به اونه. و کجا میدونیم این چه نیتی کرده، با چه نیتی داره این عمل انجام میده؟ نظارت نمیتونیم بکنیم اونو که. بعضی از ویژگی ها که دیروز مثال زدم، مثل با وضو بودن در اون افعالی که مشروط به وضو است، مثل طواف و نماز طواف که میدونید این دوتا مشروط به وضو هستن. خب اینو چجوری بفهمیم؟ شاید این وضوش باطل شده، کسی نفهمیده. اینو چجوری بتونه؟ برای همین در نایب ما نیاز داریم به اینکه قابل اعتماد باشه، چون یه چیزایی هست که جز از طریق خود او نمیتونیم بهش اطمینان پیدا کنیم. بنابراین این شرط که وثوق به نائبه که بعد خواهیم گفت، این مربوط به نابالغ نیست، در بالغش هم همینطوره. یا آدم بالغ عاقل کامل همه جهت ما باید وثوق داشته باشیم، چون یه جهاتی هست که ما نمیتونیم اینو نظارت کنیم، حتی اگر به فرض ناظری بفرستیم. بنابراین مرحوم سید فرمود، درستم فرمود، فرمود خب این که اخص از مدعاست. شما نتیجه حرفتون مرحوم سید محمد جناب صاحب مدارک نهایت این میشود که اون سبیگی که قابل اعتماد نیست نمیشه به او نیابت داد. خب بالغ قابل اعتماد نباشه هم نمیشه. این چه ربطی داره به بحث بلوغ؟ نه، این عدم تکلیف از اون جهت نیست. بله، از جهت عدم رادع لهوه ها، نه از جهت عدم تکلیف. این من جهت عدم تکلیفهی بیان برای عدم رادع لهوه، نه عدم الوثوق به. میگه وثوق نمیشه. این سید محمد داشت در عبارت صاحب مدارک، الان عبارت چست دیگه، عبارت صاحب مدارک صریح بود در این مسئله که بگیم چون تکلیف نداره قابل اعتماد نیست. چرا؟
تکلیف نداره از اون خودش نمیتونه نمازی انجام
بده. این که برمیگرده به همون بیان مرحوم محقق که عباداتش تمرینی است. این به اون برمیگرده، این که دلیل جدید نمیشه. نه، این که اینجا ببینید عبارت صاحب مدارک رو، صاحب مدارک عبارت محقق رو نقل کرد.
خب دیگه
خب نیست، یعنی تمرینه دیگه.
نه، انجام هم نمیده.
خب این ربطی به این استدلال عدم الوثوق من جهت عدم تکلیف نداره، به این ربط نداره. اون فرمایش شما همون بیان اول محققه، این همونه. حالا عبارت چه شما عوض میکنید؟ ببین مقصود محقق از این که ان حج السبی انما هو تمرینون، همینی که شما میگی، این که شما میفرمایید مقصود محقق همینه، که خطاب اصلا متوجه اون نیست، این عباداتش اصلا عبادت نیست. این مطلب بر محقق اینه. صاحب مدارک اینو رد کرد و ردش هم درسته. فرمود عبادات السبی شرعیه یستحق علیها الثواب لانها مرادت للشارع و این لم یکن و مکلفن بالواجب و الحرام لرفع القلم انهو، که دیروز توضیح دادیم، گفتیم که امر به امر داریم، حالا اشاره میکنیم امر به امر امره، بنابراین اینا مراد شاره، بنابراین صحیحه، ثواب هم داره، نهایتا کلفت برداشته شده، بیشتر از این نیست. اما این دلیل دوم، یعنی عدم الوثوق، این دلیل، دلیل سوم میشه تو اون فهرست ما که صاحب مدارک خودش اینو ذکر فرمود و مع ذلک فظاهر عدم و صحت نیابته. چرا؟ لعدم الوثوق به اخباره. اینو توضیح داد، گفت ما نمیتونیم به خبرهای سبی اعتماد کنیم، چون میدونه که قلم تکلیف از او برداشته شده مؤاخذه نمیشه، چون اینو میدونه و چجوری به چه اعتماد کنه، میدونه دروغ بگه خدا باش کاری نداره. این تعبیر رو مرحوم سید که خواسته تو عربه بگه، به جای این تعبیر لعدم الوثوق به اخبارهی لعلمهی به رفع قلم عنه و عدم مؤاخذه، تعبیر کرده لعدم تکلیفی، گفته چون تکلیف نداره در نتیجه نمیشه بهش اعتماد کرد، چون که این مؤاخذه نداره که، تکلیف نداره که. این فرمایش سید همونه. خب مرحوم سید این رو هم قبول نکرد، عرض کردم فرمود این خاص از مدعاست، چون ما قبول داریم وثوق باید باشه، ولی خب در بالغش هم ما میگیم این که ربطی نداره که. اون چی که مرحوم سید پذیرفت این بود، فرمود صبی رفت نیابت کرد، ما الان شک داریم منوب عنف ذمه‌اش بری شد یا نه، استصحاب میگه نه. شما میگه خب بابا ادله داریم در نیابت، ایشون میگه اون ادله منصرف از صبی، ادعای مرحوم سید این بود. دیروز عرض کردم آخرین جمله‌ای که دیروز اشاره کردم این بود که این اصالت عدم فراق در صورتی قابل تمسکه که سید اشاره کرد، که اون مطلب رو بپذیریم که ادله اطلاقی نداره، و الا اگر ادله اطلاق داشته باشه به گونه‌ای که شامل صبی بشود، دیگه نوبت به این دلیل نمیرسه. اینجا من قبل از این که به روایات بپردازم که میخواستم روایات رو بگم، یه چند کلمه از مرحوم آقای خویی نقل کنم، که اینجا مرحوم آقای خویی، حالا نمیدونم چه تعبیری عرض کنم، واقعا بعضی وقتا مرحوم آقای خویی خب مثلا خیلی با نظر گشاده‌ای نسبت به مسئله قضاوت میکنه. حالا اینجا خیلی به نظر میرسه ایشون نظرش خیلی ضیق و محدود شده، همچین خیلی نزدیک شده، حالا تعبیر شاید جالبی نیست، ولی خیلی نزدیک شده به نگاه اخباری ها. خیلی ایشون یه دفعه نگاهایشون معمولا نگاهش خیلی اصولیه و اینجوری، یه دفعه اینجا خیلی کس شده. ایشون یه بحثی میکنه راجب نیابت صبی، میفرماد که در غیر ممیز فلا ریب فی عدم صحت نیابته. چرا؟ میگه لعدم تحقق القصد منه، اصلا این قصد ازش متمشی نمیشه. این الواقع اون نکته که گفتیم، اصلا عقلش کامل نیست، این نکتهش اینه، اصلا ربطی به مسئله صبی و تکلیف صبی و این حرفا نداره، اصلا عقلش کامل نیست، نمیتونه نمیفهمه حج چیه، احرام چیه، نمیدونم طواف چیه، و این چجوری میخواد نایب بشه. ایشون اینو میگه، حالا تعبیری هم داره، و حال هو من هازه الجهت کل حیوانات. ایشون میگه از این جهت مثلا بزن گربه و بزن اینای بوده، مثلا گربه رو که نمیه نایب قرار داد، این هم نمیشه نایب قرار داد. حالا دیگه گفت در مثل مناقشه نیست. بله یه وقتی حالا بیرال هلاله یکی از آقایون در نماز جمعه میگفت آقا بچه مسلمون پاکه، وقتی این بچه مسلمون رو میخوای بلند کنی مثل گربه از خفتش نگیر بلندش کن، اینکه تو نجس که نیست، این پاکه. ولی بله تو نماز جمعه شده. حالا این فرمایش مرمای خوبی در مورد ممیز، ایشون میفرمان مشهور عدم صحت نیابتشه، اینجا تعبیر کردن به مشهور درستم هست، چون که به هر حال کسانی مثل مقدس اردبیلی نظرشون اینه که نیابت صبی ممیز معنا داره. محقق البته حالا تردید داره، یه جا میگه مثل معتبر نمیشه فتوا میده، یه جا مثل شرایع میگه تردد و رد میشه، یه جا مثل مختصر نافع یه جوری میگه که انگار به نظر میاد صبی ممیز میتونه نایب بشه. بالاخره هر سه جورش در عبارات محقق هست. مرحوم آقای خویی اشاره میکنه به دو تا دلیلی که ذکر شد، یکی عدم صحت عبادات صبی که میگه بی ربطه، یکی هم عدم الوثوق به عمله که اینم میگه که خب همه حرف سید، حرف جدیدی نیست. بعدیشون میفرماد لا ریب ینبغی الریب فی استحباب نیابت صبی فی الحج. ایشون میگه شکی نیست که صبی مثل بالغ، چون ما بعدن میگیم این رو، که اصلا مستحب به ما نایب بشیم. روایات چون والا امروز اشاره میکنیم در بعضی روایاتش داره که کسی که نایب میشه و نیابت میکنه اون حجش مال اون منوب عنه میشه، یعنی ذمه او بری میشه، و خود این نایب مثلا 9 تا یا 10 تا حج ثواب میبره، تعبیر داره در بعضی از روایات که میخواد نشون بده که خیلی خوبه، مستحبه. یعنی اینجور فکر نکن که خب ما میریم یه عملی انجام میدیم، اینقدر زحمت میکشیم، همش ثوابش مال یکی دیگه میشه. نه خیر، تو هم ثواب میبری، خیلی هم ثواب میبری. که حالا بعد میگیم اصل استحباب نیابت، حالا این بد نیست نایب شدن. بعد هرچند بعضی ها مثل من نایب هیچ وقت نمیشن، ولی بد نیست، بالاخره خوبه، مستحب. بعد مرموهای خوبی میفرمان شکی نیست که نیابت و سبیف الحج مستحبه، کما یستحب لغیر سبی من البالغین، که این من البالغین تفسیر غیر. بعدیشون یه نکته اشاره میکنه، میگه خب اگر این نیابت اجاره‌ای در کار نباشه که اصلا ربطی به ولی نداره، اما اگر اجاره‌ای در کار بود سبی قراره یه پولی بگیره، اینجا تتوقف بر به اجازه ولی. بعد اشکال میکنه به مصنف، میگه مصنف فرمود اون آخر عبارت سید این بود که بعید نیست صحت نیابت سبی در مستحبات با اذن ولی. ایشون میگه از عبارت سید این برداشت میشه که بدون اذن ولی سبی نمیتواند نیابت کند ولو در مستحب، در حالی که اگر اجرتی در کار نباشه نیاز به اذن ولی نداره. ایشون میگه ولایت ولی در مسائل مالی است، نه در مطلق امور سبی. مثلا اینطوری نیست که نماز خوندن سبی نیاز به اذن ولی داشته باشه، روزه گرفتنش نیاز به اذن ولی داشته باشه، اینجوری که نیست که. بله، میخواد اجاره ای انجام بده، بیعی انجام بده، این منوط به اذن ولیه، ولی اصل عبادتش که ربطی به اذن ولی نداره. خوب دقت کنید، این بحث باز غیر از اون بحثی است که قبلا یه بار توی القول فی الحج به نذر و العهد و الیمین به مناسبت اشاره کردیم، و اون این بود که اگر بچه نذر بکنه صحت نذرش منوط به اذن ولیشه، که بحث اونجا شد که آیا هست یا نیست. این غیر اونه، حتی اگر بگی منوطه، نذرش منوطه به اذنه، ولی ذات عمل منوطه به اذن نیست. نماز صبح نیاز به اذن باباش نداره، آی خویی میفهمانی ربط نداره. های بچه میخواد بره حج انجام بده، حج انجام دادن که چیز نیست، منوطه به مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، منوطه به اذن کسی نیست. خب میخواد مثلا این حج رو برای با بزرگش انجام بده، نیابت کنه، اینجا ایشون میگه منوط به اذن ولی نیست، اشکال میکنه. بله دیگه، بابا از اولیشون گفت سبی غیر ممیز کل حیوانات، اون که رفت، اون که فرستادیشون باقی وحش تموم شد، ایشون گفت که اون که مثل گربه میمونه، اون که با ما اصلا کاری نداره، سبی ممیز داره ایشون. از اول ایشون بحث جدا کرد. بعد از اینکه این بحث ایشون میگه، نمیدونم اینجا یه جوریه این عبارات ایشون بعض وقتا داره، لذا لا ينبغي الريب في استحباب نیابت السبی في الحج. این من این قسمت رو پررنگ کردم. بعد در ادامه میگه و صحیح ان یقال ان نیابت السبی في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمه المنوب عن غیر ثابته. این دوتا رو با هم جمع کنیم معناش این میشه، ایشون میخواد بگه سبی نیابت بکنه مستحبه، یه فعل مستحبه، ولی ذمه منوب عن ساقط نمیشه، بنابراین اگر اون حج حج واجب باشه همچنان بر وجوب خودش میمونه. فرمایش ایشون اینه. چرا؟ ایشون میگه سقوط الواجب تحتاج الى الدلیل همون حرفی که سید زد، استصحاب بقاء اشتغال ذمه ولا دلیل. آقای خمینی دلیلی هم نداریم که با عمل سبی ذمه منوبعن بری میشه. بعد میگه مقتضی القاعده اشتغال ذمه هم حرف سید، بعد توضیح میده که چرا دلیل نداری. یک نکته ای که ایشون میگه همونیست که سید هم داره، که در برخی روایات کلمه رجل وارد شده. خب رجل معلومه، به بچه که نمیگن رجل، مرد، مرد که نمیگن، البته میگن تو برای خودت یه مردی شدی، ولی معلوم از باب مثلا تعریف و تمجید مجاز، مرد که نمیگن. بعد یک جوابی بعضی دادن که از جمله در حواشی عروه هم بعضی این جواب رو دادن، گفتن آقا ذکر الرجل من باب مثاله، من باب تمثیله. آی خویی اینجا میفرمان دعوا ان ذکر الرجل من باب المثال عهدتها علی مدعیها. هر کی ادعا میکنه خودش دلیل بیاره، ما که دلیل نداریم که این ذکر رجل از باب مثال بوده. حالا ببینیم، بعد ببینیم واقعا کدام این فرمایشات درسته. من فعلا دارم نقل میکنم، به قول استاد ما ناقل الکفر لیس بکافر، ما نه این نقله، مطلب ایشونه، نمیگیم اینا هر چی ما ایشون فهمیده درسته. بعد بحث میکنم. این در مورد بله ذمه شخص حیه. در مورد نیابت در اموات، آی خویی بین نیابت حی و نیابت میت هم فرق گذاشته. حتی ایشون در مورد نیابت اموات گفته چون در روایت وارد شده نیابت المرأه عن رجل، نیابت الرجل عن المرأه، در اموات میشه زن نایب مرد بشه، میشه مرد نایب زن بشه، اما در مورد حی ما نداریم که گفته باشن زن میتونه نایب مرد بشه. برای همین ایشون میگه آدم زنده مرد نمیتونه نیابت کنه، زن نمیتونه نیابت کنه از آدم زنده، مرد زنده. ایشون میگه خب این ای فرمایش ایشونه. خب اون میگه که روایت سنیه که اون هیچی، اون میگه که خب مرعه خصم میگه، خب ایشون که جوابش معلومه به اون، اون روایت سنیه سند نداره که، درست هم میگه رو مبانی ایشون دیگه. ایشون به این که این روایت مورد قبول اصحاب بوده نقلش کرده، این حرفی که کاری نداره که، قبول کردن که کردن به ما چه، رو مبانی ما این روایت اصلا معتبر نیست. سید مرتضی قبول کرده کرده باشه، میخواد قبول کنه نکنه، اون به ما ربط نداره. تازه حالا ایشون که حالا میگه شاید اونجا هم قبول نکرده سید، مثلا در باب چیز خواسته مماشات کنه با طرف مقابل، چون طرف مقابلش ابو حنیفه بوده روایت سنی ذکر کرده. ولی خب به فرضم سید قبول کنه، ایشون که کار نداره. سید که چی، همه فقه ها یه دونه روایت رو قبول کنه، آقای خویی میگه سند نداره ما میذاریم کنار. میگه عمل اصحاب کی گفته جابر ضعف سند، ما قبلا بارها گفتیم این قاعده آقای خویی دیگه. میگه عمل اصحاب حجت نیست، این روایت هم حجت نیست، ذم لا حجت بلا حجت، حجت درست نمی کنه، قاعده ایشونه دیگه. ایشون اینجا خیلی عرض کردم یه دفعه همچین ذوقش خیلی ذوق اخباری مانند میشه، میگه روایاتی که درش نیابت الرجل عن المرأه، مرأه عن الرجل آمده، همه مربوط به میته، این روایت معتبر داشته باشه. بنابراین ایشون میگه نیابت، اما نیابت المرأه عن الرجل الحی فلا نلتزم به های زن لروایات داله علا ان الحیه یبعث رجلا سرورتا الى الحج. تو روایات داره که آدم زنده رجلا، مرد زنده رجلا سرورتا میفرسته، پس معلوم میشه مرئه نمیتونه بفرسته. که عرض کردم خیلی همچین نزدیک میشه به ذوق اخباری که بالاخره این روایت مربوط به زنده است، تو زنده فرموده. البته ببینید مبنای فقهی آقای خویی رو خوب دقت کنید، مثلا ما الان تو اینجا میگیم 110 تا روایت صاحب وسائل نقل کرده، ولی میدید از آقای خویی از این 110 تا روایت 20 تا 30 تاش میمونه چون ایشون بقیه رو میگه خب اینا ضعف سند داره میریزه بیرون، اما اول کار هر چی که به نظرش ضعیفه میذاره کنار. بعد تو اون 20 تا 30 تا 40 تایی که باقی میمونه ایشون داره قضاوت میکنه، میگه تو اینا تو نگید شما که آقا روایت امرئ خصعمیه داره ضعیف میذاره کنار، میگه تو اینا من نگاه میکنم میبینم در مورد زنده نداره که مرد میتونه به زن نیابت بده، تو مرده داره. حالا این عرض کردم خیلی عجیبه، مرده و زنده در نیابت فرق میکنه؟ آقای خیلی شاید فرق کنه، بالاخره این روایت گفته زنده اینجوری، اون یکی گفته مرده اینجوری، شاید با هم دیگه فرق داشته باشه. عرض کردم خیلی نزدیک میشه به ذوق مثلا اخباری دیگه، آدم خیلی چیز میشه، بالاخره زنده مرده چه فرقی داره؟ بالاخره این به قول شیخ، عبارت شیخ یالتونه تو مبسوط فرمود که کسی که حج برش واجبه خودش باید بره انجام بده، مگر این که ناتوان باشد به زمانتن او موتن. یعنی شیخ گفت ها عجز دو تا مصداق داره، یکیش زمینگیر بودنه، یکی مردن. خب اون نگاه شیخ رو در نظر بگیرید، میت یعنی عاجزی که به مرگ عاجز شده، این حی هم عاجزی است که مثلا به ناتوانی جسمی عاجز شده. حالا تو اونجا روایت نگفته زن، این معناش اینه که زن نمیتونه بره مثلا در میت. این خیلی عرض کردم یه نگاه، خب مثل نگاهی که حالا البته من هی تنگم شبیه ها، نه اینکه حالا چیزه مثلا اخباری، اونش خیلی شبیه میشه که خب شما اصلا در این حدم یعنی القای خصوصیت میت از حی نمی کنی، چون حیی که ما میگیم که مطلق حی نیست که، این حیی که در واجب ها، در مستحب نه، حیی که در واجب میگیم خدای خویی هم بعدن ملتزم میشه، حی ناتوانه. خب شیخ میگه حی ناتوان با میتش فرقی نداره. خب اگر اینه تو روایت داره میت میتونه زن براش نیابت کنه از رجل، خب مقدارش قاعدتا عرفن القای خصوصیت میشه دیگه، که حالا زنده هم میتونه، ولو در روایت از ذکری از مرعه نشده باشه. خب ولی بالاخره حالا فرمایش آی خویی اینه که والحاصل ان النیابه علا خلاف القاعده والاکتفا به فعل نائب علا خلاف الاصل، فلابد من الاختصار علا مقدار ما دل دلیل علی و فی غیره فالمرجع هو الاصل ولم یقم ای دلیل علا جواز نیابت السبی والاکتفا به فعله فی الواجبات الثابته فی ذمه الغیر و علا ذمه الغیر. میفهمان هیچ دلیلی ما نداریم بر جواز نیابت سبی و اکتفا به فعل سبی در واجبات، نه فقط حجا، فل واجبات ثابته علا ذمه الغیر، که کسی بخواد یه واجبی رو با فعل سبی اسقاط کنه. بعدشون در ادامه یک بحثی میکنه راجع به عبادات سبی، بگه خب عبادات سبی یه وقت در مورد واجبات، یه وقت در مورد مستحبات. بعد میگه در مورد واجبات ما قبول داریم عباداتش رو، فی خصوص صلات و صوم و الحج، فقط توی فتا، نه در جای دیگه در واجبات. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا دلیل داریم. در صلات داریم حضرت فرمود انا نأمر سبیاننا به صلات فمرو سبیانکم به صلات، ایشون میگه این دلیل بر این که نماز واجب برای بچه مشروعیت داره، ولو این که برش واجب نیست. دو، فمرو سبیانکم اذا کانو بنی تسع سنین به صوم، چون میگه روایت داریم که بچه هاتون رو امر کنید وقتی 9 سالشون شد به روزه. میگه خب اینم دلیل برای روایت برای صوم. مال حج چی؟ قبلا خوندیم، حالا بعدم میخونیم که داره که روایت که بچه تون رو محرم کنید حج ببرید به احجاج سبیان، روایت داریم. ایشون میگه فقط در این سه مورد، صلات، صوم، حج، چون روایت خاص داریم در مورد سبیان، ما میگیم افعال واجبشون مشروعیت داره. در مورد مستحبات ایشون میگه مستحبات دلیل نمیخواد که بچه میتونه انجام بده. مثال میزنه که صلات اللیل و صلات جعفر و غیرش از مستحبه. چرا؟ میگه همون دلیلی که گفته نماز شب مستحبه بچه رو هم میگیره، همون دلیلی که گفته نماز جعفر مستحبه بچه رو هم شامل میشه. بعدشون میگه ربما یقال، یک انقلتی رو خوب دقت کنید، بس میگه ربما یقال که آقا شما در مستحبات گفتید ادله مستحبات شامل بچه هم میشه، دلیل خاص نمیخواد که مثلا روایت گفته باشه مروس بیانکم به صلات اللیل، مروس بیانکم به صلات جعفر، همچنین لازم نیست. همون که گفته نماز شب بخونید سلو صلات اللیل شامل بچه هم میشه. چه در واجبات نمیگی؟ خب در واجبات هم ما همینو میگیم، میگیم اقیم صلات بچه و بزرگ و هر دو رو میگیره، کتب علیکم و سیام هر دو رو میگیره، لله علی الناس حج البیت همه رو میگیره، فرقی میکنه. چه مستحبات شما میگی واجبات نمیگی؟ آقای خویی میگه بعضی ها گفتن، بله بعضی ها گفتن ادله احکام اولیه همون ادله واجبات بچه رو میگیره. اصلا کی گفته حالا شما دنبال دلیل خاص بگرد مرو سبیان نکن به صلات صوم اینجوری، همون دلیل که گفته سلو بچه رو میگیره دیگه. آقای خویی میگه نخه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ خب رفع قلم میگه وجوب رو برمیداره، کلفت رو برمیداره، چرا نمیگیره؟ آقای خویی تصورش اینه، میگه آقا وجوب یک امر وجدانی بسیطه، رفع القلم که وجوب رو برداشت همش رو برداشت، شرعیتش هم برداشت. رفع القلم که داره میگه که نماز بر بچه واجب نیست، یعنی اصلا مشروع نیست، روزه واجب نیست، یعنی اصلا مشروع نیست، یعنی اگه ما بودیم و این دلیلا اون مروس بیانکن به صلات یا صوم نبود، ما بودیم و این دلیل، معناش این بود که اصلا مشروعیتی نداره. این فرمایشیست که آی خویی دارن. بعد ایشون میگن بله ما در روایت داریم که بچه، یعنی روایت داریم که بچه میتواند نیابت کند از میت در حج. با اینکه ایشون تا اینجا همش گفت اصلا نیابت نمیتونه بکنه، اصل خلافشه، بعد اینجا میرسه استثناء میکنه، فقال انه قد ورد فی خصوص نیابت الحج عن المیت ما یشمل به اطلاقه السبی. کجا؟ میگه معتبره معاویه ابن عمار، حالا بعد میخونیم که بعد تعبیر داره که ما یلحق الرجل بعد موته فقال الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موته ما و يحج. آقای خویی میفرماد الولد و يحج شامل غیر بالغ هم میشه، يحج میخواد این الولد بالغ باشه یا الولد غیر بالغ باشه. یه پس این بر مورد میته، چون داره که طرف بعد از مرگش. بعد میگه اما نیابت بچه نسبت به حی چی؟ میگه ما روایت داریم، روایت یحیای ازرق، جناب یحیای آبی استقلالی بوده احتمالا، بعد این رو ایشون میگه که ما روایت داریم که من حج عن انسان اشترکا، ایشون میگه من حج شامل سبیم میشه. بعد ایشون میگه روایت یحیای ازرق به دلیل جناب استقلالی به درد نمیخوره، این توثیق نداره، ایشون ظاهرا پرسپولیس. بله حالا این فرمایش آقای خویی، حالا باز امروز وقت ما گذشت، فرمایش آقای خویی راجب ازرق و اینا رو چون روایتشو بعد میخونیم بعد توضیح میدم، بعد خواهیم دید که ایشون یه جوری برخورد کرده مثل که یه دونه روایت داریم من حجه، اونم این روایت یحیای ازرقه. حالا میخونیم ببینید چقدر روایت داریم. اصلا به نظر من اینجوری که ایشون فرموده نیست. حالا بعد فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت.